سلام به شما همراهان همیشگی موج بزرگ داشت. من علیرضا شعبان علی به همراه دیگر همکارانم علی علیزاده و شقایق نیک‌اختر،
بزرگ داشت ها و زادروزهای مهم این هفته را از استدیو صداهای همراه تقدیم شما عزیزان می‌کنیم.
به منظور یادبود بزرگان دنیای علم، تاریخ، ادب، هنر، ورزش و سیاست.
جول جیمز پرسکات جول، فیزیکدان انگلیسی، 200 سال پیش در لانکشایر انگلستان به دنیا آمد. وی به خاطر آزمایش هایی که بر روی گرما انجام داده معروف است. در جوانی پس از کار در یک آزمایشگاه مرتبط با آبجوسازی پدرش به دانشگاه منچستر رفت و در آنجا نزد شیمیدان انگلیسی جان دالتون به تحصیل پرداخت. جول تحقیقات اولیه درباره استفاده از الکترومغناطیس در موتورها را کنار گذاشت، زیرا معتقد بود که بخار شکل قوی تری از انرژی است. همچنین فرمولی برای مقدار کار لازم برای تولید یک واحد گرما را ارائه کرد. این فرمول بر این نظر جدید مبتنی است که گرما شکلی از انرژی است.
جول با استفاده از نظریه های موجود بقای اندازه حرکت و بقای جرم راه را برای ارائه قانون بقای انرژی گشود. مقاله ای را درباره نظریه جنبشی گازها منتشر کرد که در آن سرعت حرکت مولکول های گاز را تخمین زده است. جول و فیزیکدان اسکاتلندی ویلیام تامسون که بعداً به لورد کلوین مشهور شد، دریافتند که اگر به گازی اجازه انبساط داده شود، دمای آن افت می‌کند. به این ترتیب فکر ساختن یخچال به وجود آمد. آزمایش‌های جول نشان دادند که تولید گرما همواره با از دست دادن و یا مصرف شدن شکل دیگری از انرژی همراه است. و بنابراین وی نتیجه گرفت که گرما نیز باید شکلی از انرژی به شما راید. او کشف کرد که اشکال مختلف انرژی، یعنی انرژی مکانیکی، الکتریکی و گرما، اساساً یکی هستند و هر شکل انرژی میتواند به شکل‌های دیگر از آن تبدیل شود.
جول هیچ گونه آموزش دانشگاهی رسمی ندیده بود و پست دانشگاهی نیز نداشت، اما با بعضی از دانشمندان برجسته زمان خود از جمله شیمیدان انگلیسی جان دالتون و فیزیکدان اسکاتلندی لورد کلوین کار کرده بود. یکای اندازه‌گیری انرژی و کار به افتخار وی جول نامیده شد. جول برای نشان دادن این موضوع که گرما شکلی از انرژی است، آزمایش‌های فراوانی انجام داد. آزمایش‌های وی و چند دانشمند دیگر یکی از قانون‌های اصلی علم به نام قانون پایستگی انرژی را به وجود آورد.
نیوتن. سر آیزاک نیوتن، فیزیکدان، ریاضیدان، ستاره شناس و فیلسوف، 375 سال پیش در انگلستان به دنیا آمد. پس از به پایان بردن آموزش‌های آغازین در مدرسه، به کالج کمبریج، جایی که عمویش نیز به تحصیل اشتغال داشت، وارد شد. اما مادر او نمی‌توانست مخارج دانشگاه را بپردازد. از این رو وی به گروه سابسایزرها پیوست. سابسایزرها دانشجوهایی بودند که به جای پرداخت شهریه اتاقها را نظافت می کردند یا در سالن غذاخوری به عنوان پیشخدمت کار می کردند. در آن دوران دروس دانشکده عموماً بر پایه آموزه های ارسطو تنظیم می شد، ولی نیوتن ترجیح می داد که با اندیشه های مترقی تر فیلسوفان نوگرایی چون دکارت، گالیله و کوپرنیک آشنا شود. در 23 سالگی موفق به کشف قضیه دو جمله‌ای در جبر شد، یافته‌ای که بعدها به ابداع حساب دیفرانسیل انجامید.
مطابق داستانی بسیار مشهور، روزی نیوتن زیر یک درخت سیب نشسته بوده که ناگاه سیبی به زمین می‌افتد و از این واقعه او به ماهیت نیروی گرانش پی می‌برد. داستان فوق در واقع روایت اغراق شده است که خاطره‌ای که خود نیوتن نقل کرده بود، در حقیقت طی گفتگوهای بعدی وی اقرار کرد که داستان سیب کاملا ساختگی بوده و کشف جاذبه به تحقیقات قبلی او برمیگردد و او این داستان را به خاطر جلب نظر عموم ساخته است. همچنین نیوتن چگونگی حرکت اجسام را در قالب سه قانون توصیف کرده است. این قوانین انقدر آشکارند که امروزه کسی گمان نمی‌برد نیازی به اثبات داشته باشند. با این حال نیوتن نخستین کسی بود که با نبوغ خود به وجود آنها پی برد و چیستان حرکت جسم را حل کرد. مجموعه قوانین سگانه حرکت و قانون گرانش عمومی اساس و شالوده فناوری مدرن هستند و با وجود پیدایش فرضیه‌های تازه‌تر از اهمیت آنها کاسته نشده است.
هرچند نیوتن بیشتر به خاطر آثار علمی شهرت دارد، اما تعدادی از رساله‌های او در مورد تفسیر کتاب مقدس شهرت دارند. وی خود را از معدود افراد زمان می‌دانست که توسط خدا برای تفسیر کتاب مقدس برگزیده شد. همچنین نیمی از عمر خود را به کیمیاگری و کارهای خودسرانه مذهبی گذراند و سالهای متمادی را به مطالعه نقشه طبقه همکف معبد گمشده سلیمان در بیت المقدس گذراند تا سرنخهای ریاضی لازم را برای پیدا کردن تاریخ دومین بازگشت مسیح و پایان جهان را در آن پیدا کند. نیوتن در 54 سالگی رئیس زرابخانه سلطنتی شد و همچنین چند سال بعد سرپرست انجمن سلطنتی نیز شد. مدتی بعد ملکه به او لقب سر یا شوالیه را داد.
بهرام بیضایی، نمایشنامه نویس، فیلمنامه نویس و پژوهشگر سرشناس ایرانی، 79 سال پیش در تهران به دنیا آمد. او در مدرسه شاگرد زرنگی نبود، ولی با گروهی از نویسندگان و هنرمندان و ادیبان آینده مانند داریوش آشوری، محمد علی سپانلو و عبدالمجید ارفعی هم درس بود. بیضایی نویسندگی را از همین دوران آغاز کرد و نوشته‌های ماندگاری مانند آرش را با الهام از زبان شعر مهدی اخوان ثالث در واکنش به آرش کمانگیر سیاوش کسرایی پدید آورد. با اینکه آموزش ادبی و مذهبی به شیوه قدیم ندید، ولی همواره در خانه شعر می‌شنید. بعدها بیضایی گفته سخن ارث پدری من است. وی در دوران مدرسه با اسماعیل نوری‌علا و نادر ابراهیمی و بعدها با جلال آل احمد و محمد علی سپانلو دمخور بود. همچنین در سالهای آخر دبیرستان دو نمایشنامه با زبان تاریخی نوشت.
بیضایی که پس از معافیت از خدمت سربازی یک سال ماندن پشت کنکور و شاهنامه خواندن دانشجوی ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شده بود، با استادان نساخت و درس را ناتمام رها کرد و در 20 سالگی به استخدام اداره کل ثبت اسناد و املاک دماوند درآمد. همانجا بود که در روستای گیلیارد یک تضییع دید و متوجه شیوه ایرانی نمایش شد و پژوهش‌هایش را آغاز کرد. در سال 1341 این پژوهش‌ها در مجله موسیقی منتشر گردید. سپس به اداره هنرهای دراماتیک که بعدها آن را اداره برنامه‌های تئاتر نامیدند دعوت و منتقل شد.
در سال 1341 با یک دوربین قرضی یک فیلم 8 میلیمتری 4 دقیقه‌ای سیاه و سفید ساخت و به دوستانش نشان داد. البته امروز این فیلم باقی نمانده است. از این زمان تا سال 1349 فیلمسازی میسر نشد و بیضایی به نمایشنامه نویسی و گاه کارگردانی نمایش در گروه هنر ملی پرداخت. در دهه 40 نمایشنامه نویسانی چون علی نصیریان، بیژن مفید، اکبر رادی، غلام حسین ساعدی، اسماعیل خلج و دیگران راه‌های نو در نمایشنامه فارسی آزمودند و بیضایی نیز از این نسل به شمار می‌آید. او از سال 1340 به طور جدی به نوشتن نمایشنامه پرداخت. سال 1342 جعفر والی نخستین بار نمایشنامه ای از بیضایی را در تلویزیون نمایش داد. نمایشنامه مترسک ها در شب با بازی محمد علی کشاورز که بیضایی آن را از کارهای خام خود شمرده و از تجدید چاپش خودداری کرده است. اما در تابستان همان سال یکی از پرآوازه ترین نمایشنامه هایش به نام پهلوان اکبر میمیرد را نوشت که تا پاییز 1344 به نمایش در نیامد.
کارنامه بیضایی را میتوان به 4 بخش فیلم، نمایش، کتاب و سخنرانی تقسیم بندی کرد. از وی تا کنون 10 فیلم بلند و 4 فیلم کوتاه منتشر شده است. برخی از فیلم‌های معروف وی عبارتند از عمو سیبیلو 1349، مرگ یزدگرد 1360، باشو غریبه کوچک 1364، سگکشی 1368 و وقتی همه خوابیم 1386. در ابتدای دهه 50 بود که بیضایی به سینما روی آورد و محمود دولت‌آبادی در این باره گفته است:
بیضایی زمانی که دیگر نتوانست تئاتر روی صحنه ببرد سراغ سینما رفت.
در این دهه بیضایی پس از ساخت دو فیلم کوتاه، فیلم رگبار را جلوی دوربین برد که همراه با قیصر مسعود کیمیایی و گاو داریوش مرجویی در زمره آثار سینمای موج نو ایران قرار گرفتند.
ترش لعنت تبارک الله و هو خیر الماجرین.
من رضایت نامه میخوام.
پیداست.
بدون استرداد شکایت نمیتونم برای چک خریدار پیدا کنم.
سوهان گز باقلبا
خروسه بی محل. چه معنی؟ گفتی رضایت
اینجا هست رو سر برگتون منتظر امضا.
چه جنافت ها؟ تو نمشتی؟
غلط کنم انتظاری برگی خواستن عرض نویسی خدمتتون.
به نظرم به خط رفت به این دست و پنجه. یه قمپلو برگرد. امضا هداست. امضا غیرتی بازیه. خط خطی من داره برده. اعتبار حاج نقدی به ماه میشه.
بهرام بیضایی یکی از معدود هنرمندان ایرانی است که هم در صحنه نمایش کارنامه‌ای درخشان دارد و هم در سینما. در این حال او همیشه به پژوهش در زمینه نمایش هم علاقه داشته و در سالهای دهه 1340 کتابهایی را درباره نمایش در چین، ژاپن و ایران منتشر کرده که منبع درسی دانشجویان رشته نمایش به شمار می رود. برخی از افتخارات و جوایز وی عبارتند از برنده جایزه ویژه جشنواره بین المللی فیلم شیکاگو 1973، برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه جشنواره فیلم فجر 2001 و جایزه یک عمر دستاورد جشنواره بین المللی فیلم استانبول 2004. در رای گیری سال 1381 از 55 منتقد سینمایی ایرانی، بیضایی با 40 رای برترین کارگردان تاریخ سینمای ایران شناخته شد.